این داستان کاروانیان.
خدایا این چه اتفاقی بود بر ما حادث شده؟ برش سخت است. ارامیان چون مور و ملخ از همه جا سرازیر شدند و همه چیز من را به غارت بردند. خداوند دیگر کیست؟ کنند قصد جانم را دارد.
سلام علیکم.
علیکم السلام. به من نزدیک نشو، از اینجا دور شو.
نه ترس برادر، نه ترس، من صابر هستم، اهل این کاروان سرایم.
ها؟
آمدم به تو کمک کنم.
دروغ میگویی، من نیز از هرامیانی. حال به سراغم آمده ای تا آنچه را برایم باقی مانده غارت کنی. زود از اینجا دور شو.
هرامی کیست برادر؟ غارت کدام است؟ گفتم که من صابر هستم از خدمه این کاروان سرا. اندکی تو را نگاه میکنم، ساکت و بی حرکت نشسته ای و چشم از این آتش بر نمیداری. تو را چه شده برادر؟
نمیدانم، نمیدانم. نامم اسماعیل است. نمیدانم چه بر سر کاروان من آمد.
ترس بر جانت افتاده و این چنین آشفته حال شده ای؟ بگو اهل کجایی؟
اهل خراسان، اما از آن دیار میآیم.
آیا برای کار مهمی به مدینه آمده ای؟
نه نه، من اینجا کار مهمی ندارم.
نه ترس برادر، نه من جاسوس هستم، نه امویان آن شکوه و عظمت گذشته را دارند. امروز و فرداست که نابود شوند.
چه بی پروا در بابا آنها سخن میگویی؟ ترس نداری؟
کمتر کسی ستم ایشان بر خود را فراموش کرده است.
در خراسان نیز در باب ایشان و غسی القلب بودن ایشان سخن ها میگویند.
پس آوازه ای ستمگریشان به دیار شما هم رسیده؟
آخی این روزها اخبار بیشتری را میشنویم.
چه شده؟ درد داری؟
آری، بدنم کوفته شده.
نکند به خاطر ضربه های حرامیان است؟
چون این است، درد پاهایم هم امانم را بریده. سختی راه می روم.
آی برمل، خون چرک بران نشسته. چه بر سر این پاها آمده؟ نکند حرامیان تو را شکنجه کردن؟
دستانش مفصل است. وقتی حرامیان به کاروان حمله کردند مرا اسیر کردند. آنها ناجوان مرد بودند و مجبورم کردند گیو از پای بیرون کنم و با پای برهنه در میان خار و خاشاک بدوم.
به خدا سوگند آنها حرامی نبودند، قومی وحشی بودند که با تو چنین رفتار کردند. خدا از سر تقصیراتشان نگذرد.
آمین.
نگفتی در مدینه چه کار مهمی داری که این چنین رنج سفر به جان خریده ای و به اینجا آمده ای؟
تو گفتی نامت چه بود؟
صابر.
صابر، آیا میتوانی انتظار پاسخ از من نداشته باشی؟
برای چه؟
آخر رازی هست بین من و خدایم. عهد بستم تا به قصدم نرسیدم این راز را به احدی نگویم.
باشد، اصرار نمی کنم. فردا ام خالد به سراغت می آید.
ام خالد دیگر کیست؟
پیرزنیست دنیا دیده و با تجربه، در طبابت مهارت دارد و دستش معجزه می کند. باید بیاید و تو را مداوا کند.
من که بیمار نیستم.
اما این پاهای تاول زده و عفونت کرده چیز دیگری می گویند. دست نجنبانی عفونت تمام بدنت را پر می کند.
بار اولم نیست که چنین شده. در دیارمان این پاها بسیار زخم برداشته و تاول زده است.
حکایت خراسان با مدینه تفاوت دارد. دور تا دور مدینه خار است و سنگریزه های برنده. باید این پاها مداوا شود.
راست میگویی، اما من...
نگران نباش، ام خالد در ازای کاری که میکند درهمی نمیستاند. او مادری مهربان است. تنها دلخوشیش شیعه اهل بیت بودن است و بس.
چه؟ او شیعه اهل بیت است؟
سر اسماعیل، شاید جاسوسان اموی این اطراف پنهان شده باشند. خوش ندارم ام خالد را به زندان و سیاه‌چال ببرند و شکنجهش کنند.
که گفتی امویان شکوه و جلال گذشته را ندارند. حال چه شده از زندان و سیاه‌چال ایشان سخن میگویی؟
باز هم میگویم آنها قدرت خود را از دست دادند، اما حکومتشان همانند مار زخم خورده ایست، پر از کینه و بغض است.
آره این سخن،
هر لحظه ممکن است زهر خود را بریزند. ام خالد فردا صبح به کاروان سرا می آید. باید این زخم را ببیند.
باشد، منتظرش من.
بهتر است من نیز بروم.
برو به سلامت.
تا 10 روز دیگه حالت خوب بشود.
10 روز دیگه؟
آره، از زخمایت تکه های سنگ و خار بیرون آورده. هیچ معلوم هست چه به روز خدا آورده ای.
داستانش مفصل است.
میدانم خود از همسفرانت همه چیز را شنیدم.
علاوه میدانی حرامیان با من چه کردند؟
نقل آن را از صابر شنیدم. باید تا چند روز دیگر زمار بر کف پاهایت
شد. خب در این مدت میتوانم پاهایم را بپوشانم؟
باید همینطور بماند. بپوشانی زخم دوباره افتاد.
یعنی تا 10 روز پاهایم همینطور بماند؟
به کف آنها نگاه کن. اگر در این گرما تا ورهای به آن بزرگی را بپوشانی خوب نمی شود، بیشتر چرک و عفونت می کنه.
اینطور که نمی شود، من کار مهم می دارم.
کارت هر چقدر هم مهم باشد، سلامتی تو مهمتر از آن است. مال دنیا برای اهل دنیا می ماند. مراقب سلامتی خودت باش.
مخاله من برای سکه های درهم و دینار عجله ندارم.
از عجله برای چیست؟
من باید به حضور محمد ابن علی بروم.
امام محمد باقر؟
آری، خرجی میدارم پر از نامه های مردم خودشان. هر کس درخواستی نوشته یا سؤالی دارد، باید آنها را به حضور ایشان برسانم، پاسخشان را بگیرم و بعد به خراسان بازگردم.
خیلی سخت.
چه چیزی سخت است؟
رسیدن به خدمت مولای من محمد ابن علی.
اگر منظورت مأموران امویست، بالاخره چاره‌ای برایش بود. چرا؟
جاسوسان و مأموران حکومتی در سراسر مدینه حضور دارند. از آنها بدتر سربازان شمشیر به دست هستند که خانه امام را محاصره کردند.
اگر آن نباش، من مردی از خراسانم، از راه پشت بام خودم را به امام میرسانم.
از راه پشت بام؟ آن هم با این پای تاول زده و چرک گرفته. یاوه میکنی؟
یعنی نمیشود؟
بعید میدانم بتوانی از دیواری بالا بروی.
حال میگویی من چه کنم؟
هیچ، 10 روز در این کاروان سرا میمانی، خوب استراحت میکنی، سپس به حضور مولای من میروی.
ام خاله، من بیش از این نمیتوانم معطل شوم. تا چند روز دیگر کاروانی به سوی خراسان حرکت میکند، من جا میمانم.
این هم حرفیست.
آیا راه دیگری به درون خانه امام پیدا نمیشود؟
راه بسیار است، اما بعید میدانم تو بتوانی با این پاها به آنجا.
پس چه باید کرد؟
همون که گفتم، استراحت.
نمیشود.
از سوی با این پاهای تاول زده چطور میخوایی به خدمت ایشان بروی؟
اگر منظورت چرک و زخم روی پاهایم است، آنها را میپوشانم.
چگونه؟
ما ایرانیان پاپوشی از پشم گوسفند میبافیم، همیشه یکی به همراه داریم، آن را میپوشم.
پاپوش؟ آن هم در این هوای گرم نمی شود. اگر این زخم ها لحظه پوشانده شوند عفونت می کنند.
پس من چه کنم؟
همان که گفتم، تا 10 روز نباید با چیزی روی این پاها را بپوشانیم.
اما ام خاله،
به صابر می سپارم مراقب تو باشد. زیاد این طرف و آن طرف نرو.
گویی چاره جز اطاعت ندارم. خدای خودت کمکم کن. تو چند روز دیگر کاروان به سوی خراسان از کار شود، من نیز باید همراهش برگردم، وگرنه من میمانم و این دیار غربت.
پس اسماعیل که میگویند تو هستی؟
آری، تو را نمیشناسم.
من نصیر هستم، بزرگ این کاروان سرا.
نصیر، سلام علیکم.
علیکم السلام. آسوده باش، از جایت بلند نشو، بنشین برادر، بنشین.
اطاعت.
چند روزیست دورا دور تو را نظاره میکنم. شبها کنار آتش مینشینی و روزها روی آن سکو و این سوانسو خیره میشوی. ام خالد همه چیز را برایم گفته.
ملابد صابر هم گفته حرامیان چه بر سرم آوردند.
آن را هم میدانم. حتی خبر دارم قصد داری به خدمت محمد ابن علی بروی.
راست بود، نباید فاش میشد.
گفتم من بزرگ اینجایم، نباید رازی از من پنهان شود، وگرنه در این کاروان سرا سنگ روی سنگ بنده می شود.
این درست، اما از عمر خالد چون این انتظاری نداشتم.
برای چی؟
به او اعتماد کرده بودم.
نگران نباش اسماعیل، عمر خالد محرم اسرار این کاروان سراست. رازت را تنها به من گفتی، نه به کسی دیگری.
امیدوارم این خبر به گوش ماموران حکومتی نرسد.
ماموران حکومتی؟ از ایشان بیم و هراس داری؟
همگان بیم و هراس دارند. در خراسان آن همه ظلم و ستم می کنند. وای به اینجا که شبه جزیره عربستان است.
راست میگویی. خدا بند ریشه ایشان را بخوش کنه. هرچند به زودی ریشه کن خواهد شد.
انشاءالله.
خب نگفتی برای چه میخوایی به خدمت امام محمد باقر بروی؟
مگر این را هم ام خالد نگفته؟
خیر، او نگفت، من هم نپرسیدم. حالا خودت بگو.
خورجینی همراه دارم، پر از نامه ها و درخواست های مردم شهر و دیارم. باید رسم امانت داری به جای آورم و آنها را به خدمت امام محمد باقر برسانم.
هرچند ملاقات امام این روزها کار سختی است، اما دلنگران نباش، بالاخره راهی پیدا میکنیم.
چگونه؟
مأموران حکومتی با شنیدن صدای جیرین جیرین سکه های نقره عقل از کف میدهند و به خلیفه خود پشت میکنند. نباید از این فرصت غافل شد.
اما من سکه ای ندارم که به ایشان بدهم. دارو ندارم، را حرامیان به غارت بردند.
مگر نصیر مرده؟ خودم تقبل میکنم.
شما؟
آری، من نصیر ابن منظر، خودم به کاروان سرایم را فدای اهل بیت میکنم. ایشان اخترانی هستند در آسمان ولایت حضرت رسول. باید به خاطر آنها از همه چیزمان بگذریم، حتی جان ناقابل
خود. خداوند به شما عزت و قدرت بدهد.
آمین.
امام با تو چگونه رفتار کرد؟
توصیف رفتار ایشان سخت است.
چطور؟
وقتی آن حضرت متوجه شرمساری من شد، علت را پرسید. همه چیز را توضیح دادم. ایشان با مهربانی به پاهای تاول زدم نگاهی انداختند و فرمودند زخم این پاها نشان از حب و عشق تو نسبت به خاندان عترت و طهارت دارد.
چه میگویی؟ پاهای تاول زده و حب و عشق؟
این را امام فرمودند. بعد مرا در آغوش کشیدند. نمیدانی چنان آرامشی پیدا کردم که رنج و مشقت سفر را از یاد بردم.
خوشا به سعادتت اسماعیل، توفیق بسیار بالایی نصیب خود کرده ای.
راست میگویی. وقتی این ماجرا را برای اهل خراسان تعریف کنم باورشان نمیشود.
صابر، خوب گرم صحبت شده. مگر تو کاری نداری؟
چشم جناب نصیر، الان کمک میکنم. من باید بروم، باید کاروانیان آماده حرکت شوند. کتاب کنید تا لفظ دیگر کاروان به سوی خراسان رفت.
او بسمایی به خره آماده یه حرکت شدیم.
بله جناب نصیر.
بگنم پاهای آبر زدهت خوب شده.
این بهبودی به خاطر تبابت ام خالد است. اما آنچه مرا در این میانه پر نشاط کرده ملاقات با امام است. آن را هم مدیون شمایم.
مدیون من؟
آری، شما مرا به خدمت آن حضرت بردید. تا زندن این لطفتان را فراموش نمی کنم.
کاری نکردم، شیعه ی آل طه هستم و وظیفه خودم.
از شما سپاسگزارم. ام خالد است، به این سوی می آید؟
آری، لابد آمده جویای احوال بیمار خود شود. چه بسا تا خراسان همراهت بیاید.
تا خراسان؟
مزاح کردم، به جد نگیر.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز.
در پناه آفتاب، قصه هایی از تاریخ صدر اسلام.
باشد که همه از جهل به دور باشد.
چه شده برادر مسروری؟
شنیده اید که اکرمه پسر ابو جهل نیز به اسلام روی آورده؟
چطور ممکن است؟ پدر او ابو جهل کسی است که مسلمین را شکنجه کرده و همواره با رسول خدا سر دشمنی داشت.
تنها تو نیستی که چنین گمان میکنی. آنچه از خاندان اکرمه به جا مانده باعث شده که بسیاری چون تو از ایمان آوردن او حیرت کنند. آن زمان که با مهاجرین یکی شد، رسول خدا او را گرامی داشت.
چه میگویی؟ او را با آن اعمال ننگین گرامی داشت؟ همین که رفعت فرموده و رخصت تشرف به او داده از سرش هم زیاده است.
آره، بسیاری چون تو میاندیشند.
سایر مسلمانان چه؟ آیا دیگران نیز او را پذیرفتند؟
آره، پس چه گمان کردی؟
مگر میشود؟
چرا نه؟
مگر پدر او در جنگ بعد سرکرده قریشیان نبود؟ مگر همون نبود که پشتیبانان مشکین قریش را پشتیبان بود و راهنما؟
فراموش کن.
مگر میتوانم؟ او همان کسی است که سوگند یاد کرده بود که هرگز به مکه باز نمیگردد، مگر آن که بر رسول خدا پیروز شود.
آنچه باید یقین داشته باشیم این است که دین اسلام حق مطلق است و رسول خدا در باره ماوقعه از همه آگاه است.
آری، اما مگر می توانم فراموش کنم زمانی را که اکرمه در جنگ همراه پدرش ابو جهل بود؟ در همون ابتدای نبرد پیکر پدرش از تیغ بران مسلمی بر زمین سقوط کرد، در حالی که اکرمه با چشمان از حدقه بیرون زده شاهد این صحنه بود و دید که سپاه اسلام با جنگجویان مخالف دین خدا چه کردند و همه را از دم تیغ گذران. یعنی او را کینه ای از مسلمانان نیست؟
آری، به یاد دارم که اکرمه حتی فرصت نکرد پیکر بیجان پدرش را به مکه بازگرداند، چون سپاهیان اسلام آنچنان عرصه را بر کفار تنگ کردند که فقط توانست جان خودشان را از مهلکه به در برند و همگی از جمله اکرمه گریختند.
از آن روز به بعد اکرمه پسر ابو جهل به حمایت از پدرش با اسلام دشمنی کرد و برای خونخواهی پدرش دشمنیش را با پیامبر و مسلمان را دوچندان کرد.
آره، من هم در عجبم، به خصوص که بعد از فتح مکه گریخته است. اون وقت چطور شد که به اسلام روی آورد؟
تو از آنچه اتفاق افتاده با خبری؟
برادرمون شاهد این ماجراست. بهتر است به خانه او برویم تا از آنچه روی داده با خبر شویم.
برویم؟ برویم.
به سرای حقیر من خوش آمدید برادرانم.
برادر، تو شاهد ایمان آوردن اکرمه پسر ابو جهل بوده ای. آمده این به نظر تا برای من بگویی که چه شد که او نیز به اسلام پناه آورد؟
آری، هر چه فکر میکنیم و به یاد میآوریم حاکی از دشمنی او و خاندانش با اسلام است. حتما به یاد دارید که در نبرد منجر به فتح مکه ناچار شد بگریزد و پیکر پدرش را هم نبرد.
آری، من نیز مانند شما شاهد بودم که بعد از فتح مکه او گریخت. در آن زمان رسول خدا به همه ما فرمان دادند که با همه دشمنان اسلام مهربان باشیم و از جنگ با ایشان دوری کنیم مگر آنکه مورد هجوم قرار گیریم.
پس چه شد که پسر ابو جهل مسلمان شد؟
بفرما که او روی آن داشت با رسول خدا مواجه شود.
همه می‌دانیم که او در مکه نبود و در سرش همه چیز بود جز مهر و محبت رسول خدا.
پس چگونه مسلمانیش را اعلام کرد؟
همسر او در حالی که نقاب بر چهره داشت به نزد رسول الله مشرف شد و گفت: ای رسول خدا، شکر و سپاس آن خدایی که دین اسلام را فرستاد و آن را غالب و پیروز گردانید. من از شما تقاضا می کنم به سبب قرابتی که بین ماست با من رفتاری نیکو و پسندیده داشته باشید، زیرا من هم اکنون به شما ایمان آورده و تصدیقتان می کنم. و رسول خدا به آن بانو خوش آمد.
آیا رسول خدا او را شناخت؟
آری، چون پس از آن که پیامبر اجازه تشرف دادند، ام حکیم همسر اکرمه پسر ابو جهل روبندش را برداشت و خودش را معرفی کرد.
آیا باز هم حضرت رسول اجازه داد آن بانو به اسلام؟
آری
بگوان چنین کرده.
آری، خوب بیاد دارم که همسر اکرمه سلام کرده و گفت: ای رسول خدا، اکرمه از بیم آنکه او را به قتل برسانید از نزد شما و مکه گریخته و به یمن رفته است. به او نیز امان بدهید تا خداوند او را هم در امنیت قرار بدهد و گناهانش را ببخشد.
و حضرت محمد چه فرمودند؟
فرمودند که او در امنیت است و خداوند هموار گناه نادمان را میبخشد.
آنگاه اکرمه کجا بود؟
او در حال گریز از مکه بود.
پس کی ایمان آورد؟
به او پیغام دادند: خود را رها کن تا تو را به مکه ببریم. تنها باید بگویی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.
حتما اکرمه به یاد نیاکانش افتاد و مقاومت کرد.
خیر، اکرمه گفت: من به رسول خدا و محمد ایمان آوردم، لکن روی بازگشت ندارم. همسرش به او گفت که برایش امان خواسته و پیامبر اسلام به او امان داده است. همسرش به او تأکید کرده که اگر چنین نکند خودش را به هلاکت و نابودی میرساند.
او به نزد رسول خدا آمد؟
رسول خدا به او چه فرمودند؟
پیامبر به او خوش آمد گفتند و افسودند که: ای سواره مهاجر، تو را به بندگی آن که شهادت داده ای میخوانم، چرا که جز او هیچ معبودی، حاکمی، قانونگذاری، اربابی، شفادهندهی، روزی دهندهی وجود ندارد و من بنده خدا و فرستادهش هستم و نیز به تو توصیه می کنم که نماز به پایداری و زکات بدهی.
آیا بعد از اینکه او به مکه بازگشت مسلمانان دشنامش ندادند؟
پیامبر فرمودند: مبادا به او دشنام دهید، دشنام باعث رنجش می شود.
به راستی که دین اسلام با قدرت توسعه می یابد.
می خواهم به خانه اکرمه بروم و تشرفش را به او تبریک بگویم. شما همراهی هم می کنید؟
البته که با تو می آییم.
البته، برویم.
برویم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
هاش این دنیا همه مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودند، همه حرفها ترانه. جعبه موسیقی بود.